أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إن شاء الله بحول قوة إلهي على أنك توفيقي است در این مناسبت های انتهای ماه رجب و آغاز ماه شعبان و از این شام غم‌انگیز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خدمت دوستان عزیز مباحث رو تقدیم می‌داریم. با توجه به اون که در بحث گذشته یعنی در یک دو شب قبل خدمت عزیزان یک قسمت آیه اول و دوم از سوره مبارکه سبع رو بازگو کردیم، ادامه همین آیات رو انشاءالله محضر مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد و در این مناسبت و فرصت تقدیم می شود. البته فقط یه جمله کوتاه عرض می کنم که ارتباط بحث و سخن روشن که این سوره مبارکه سبع گفته شد از مجموعه پنج سوره است که در قرآن کریم با عنوان سور المحامد نامیده شدند. سوره هایی که در سرآغاز این سوره و مانند این چهار سوره دیگر واژه الحمد رو میبینید، الحمدلله، تمام حمد ها و ستایش ها از آن الله تبارک و تعالی است. معنای حمد رو گفتیم که ستودن و ستایش بر یه عمل و یه فعلی است که فاعل اون به اختیار انجام میدهد و همچنین اشاره شد محضر مبارک دوستان که حمدگاه در آفرینش به شکل تکوینی و طبیعی وجود دارد، همه موجودات حمد می کنند. اما در حوزه انسان حمد تشریعی یعنی به فرمان و اختیار و دستور انجام می شود، یا انسان ها حمد می کنند یا حمد نمی کنند. مباحث دیگری رو تقسیمات سگانه حمد رو هم گفتیم خدمت دوستان. حمد گاه زبانی است، گاه قلبی است و گاه عملی است. حتی می توانیم اضافه کنیم که حمد گاه بر ذات است، گاه بر صفات است، گاه بر افعال است. سخن بسیار می توان گفت در این حوزه و در این بخش که به همین مقدار بسنده می کنیم. گفته شد در این سوره مبارک حمد از آن آن خداوندی است که از آن اوست هر آن چه در آسمان هاست و هر آن چه در زمین. چون مالک مجموعه آسمان ها و زمین است پس از این مملوک هر ستایشی رو هم شما ببینید، هر عملی، فعلی، نکته‌ای، پدیده‌ای رو ببینید که لیاقت حمد و ستایش و ستودن داشته باشه، از کماندار بیند اهل خرد، در حقیقت از آن مالک است و دارنده این مجموعه و پدید آورنده آن است که حضرت باری تعالی است. این هم در آخرت هم وجود دارد و له الحمد فی الآخره و این هم در سرای آخرت و جاودان هم از آن خداوند اما گسترده تر، چون حمد ما در دنیا محدود اما در جهان آخرت نامحدود است، به دلیل اون که ما در جهان آخرت شناخت بهتری نسبت به جمال خداوند و کمال خداوند پیدا می کنیم و حد و محدودیت ها برداشته میشه، لذا طبعا اونجا جایی نیست که ستایش هم حمد هم دایره وسیع تری پیدا میکنه. و هو الحکیم الخبیر رو هم گفتیم که اشاره دارد به این که خداوند هر کاری رو انجام میدهد به اتقان و درستی، محکمی و استواری و قوت، و در این حال خبیر است به ظرافت و باریکی و دقت. یعنی قوت و ظرافت در کنار هم، قدرت و استحکام با لطافت در هم تنیده می شود در صفات او. این خداوند مالک آسمان ها و زمین، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، می داند، یعلم و علم دارد با آنچه که فرو می رود در زمین، با آنچه از زمین به در می آید. حالا هرچه، اگر قطرات باران رو می گوییم، اگر دانه های گیاهان رو می گوییم، اگر امواج و اشعه موجود در فضای زمین رو می گیم که این ارتباط رو با زمین دارد، یا اگر بدنهای در گور نهاده انسانها را میگوییم، یعلم ما یلج فی الارض، علم کلی تمام این موارد که متحیر میکند انسان را از آن خداوند است، به علم او چنین اتفاقی میافتد و عالم به آن، و ما یخرج منها، و هر آنچه از زمین برون میآید، و ما ینزل من السما، و آنچه از آسمان نازل میشود، و با آنچه با آسمان عروج میکند هم علم او از آن خداوند است. اون چه از آسمان طبیعی می آید، تمام باران و نزولات جوی، شهاب سنگ های آسمانی، نیروهای بین کرات، تمام اینها رو شامل می شه. و اون چه به آسمان می رود، باز متساعداتی که از زمین، هرچه تساعد از زمین دارد. این معنای مادی، اما اشاره کردی معنای فرامادی داریم. اون چه از آسمان می آید، وحی الهی به زیر می آید، فرشتگان الهی می آیند. اون چه به آسمان می رود، اعمال و رفتار و ویژگی های ما انسان هاست، که دیگه مراد آسمان مادی نیست، بلکه آسمان فرامادی است. و هو الرحیم الغفور، با تمام این قدرت و علم، بیکران غفران به رحمت خودش رو خداوند متوجه انسانها و بدنگان خیش کرده است. این یه جمع‌بندی خلاصه دعایی برای عزیزانی که در خدمتشون نبودیم. اما از اینجا دیگه بحث رو شروع می‌کنیم به شکل جدی، بحث امشب رو. و قال الذین کفروا لا تأتین الساعه، گفتند کافران که ساعت برای ما نمی آید و محقق نمی شود. قل بلا، بگو آری، و ربی، و سوگند به پروردگارم، لتأتینکم، هر آینه می آورد این ساعت را، و این ساعت می آید برای شما توسط عالم الغیب، خداوندی که عالم غیب است. خب من عرض کنم خدمت دوستان عزیز، اشاره کردیم سوره مبارکه سبع محوریت اون اعتقادات است، یعنی مبانی اعتقادی رو قرآن بازگو میکنه. از ویژگی ها و لطافت های قرآن اینه که وقتی وارد بحث اعتقادی میشه، این نیست که شما ببینید از صفحه یک در فهرست نوشته شده باشد تا صفحه 100 توحید، از صفحه 100 تا 200 نبوت، از 200 تا 300 معاد، مانند تألیفات بشری. شما یک کتاب رو در اصول دین وقتی میخونید، بخش اول توحید، بخش دوم معاد، بخش سوم نبوت، بخش چهارم امامت، عدل مثلا، میبینید اصول دین، اصول مذهب اینطور گفته میشه. اما در قرآن خیر، شما توحید قرآن رو فرو رفته در معاد میبینید، معاد رو قرین با نبوت، نبوت برمیگردد به توحید، توحید باز از معاد میگوید. یعنی جدا نمی کند خداوند این مباحث رو، تفکیک نمی کنه. این سبک قرآن است اصلا، این مطالب به اصطلاح پارسی امروزین ما، تو در تو، فرو رفته در هم. از زیباترین ویژگی های سبک قرآن همینه، اینه که یه لطافت و یه خستگی ناپذیری به مخاطب میدهد. خسته نمیشه ذهن انسان که یک مرتبه یه مطلبی را از اول تا آخر بگیرید شروع کنید. یه جای کار ملال میاد، اما بدون اینکه ملالی بیاید مطلب عوض میشه، باز برمیگردید به مطلب قبلی، باز مطلب بعدی، و یه حلاوت و شیرینی به ذهن مخاطب میدهد که کاملا قابل لمس است. اینجا دو آیه در مورد توحید بود و عظمت الهی، یک بار وارد مبحث معاد میشود. اما جالب اینه که مقدمه ورود به این معاد همان توحید بود. پایان عرایض و نوبت اشاره کردم، تکرار میکنم خدمت دوستان که پدیده معاد به اصطلاح امروزی پروژه سنگین معاد اجراع اون به دو صفت از همه صفات خداوند بیشتر حاجت دارد. یک صفت قدرت الهی است، دوم علم الهی. یعنی اینکه چه قدرت و نیرو و منبعی است که بتواند میلیاردها میلیارد انسان به دنیا آمده را در طول تاریخ دوباره حیات نو ببخشد و اینها رو اعادهشون کند، زنده کند، جسمشون رو و جانشون رو، روح اینها رو حاضر کند، اجساد و ابدان اینها رو مجدد بازآفرینی کند. این خیلی پدیده سنگینی است. و بعد تمام اعمال و رفتار و ویژگی های تک تک این انسان ها که الان میخونیم در این آیه مورد نظر بحث فعلیمون، همه اینها هم حاضر و مهیا باشد. فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره باشد، شر باشد همون مثقال ذره رو ببیند. این پیچیدگی، این قدرت چه نیرویی میخواهد و چه پشتوانه‌ای میخواهد که چنین حادثه ی عظیمی شکل بگیرد. این نظر با آن دارد که خداوند باید از قدرت خود سخن بگوید، باید بفرماید له ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن اوست مجموعه ملک، ملک، اختیار و قدرت و فرمان روایی تمام وجود. لذا برای ذات باری تعالی این قدرت چیز پیچیده ای نیست و ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، الله اکبر، نیست آفرینش شما تمام انسان ها و مبعوث شدن شما برای خداوند مانند این که خداوند یک انسان بیافریند و آن انسان را از بین ببرد و مجدد باز به قیامت بیاورد، بمیرد باز زندش کند، جسمش از بین بره باز احیا کنه. از این چه نتیجه میگیرید؟ یعنی برای ذات باری تعالی 1,000,000,000,000 و فراتر از آن هر عددی بگویید، به دلیل اینکه قدرت او بی انتهاست هیچ محدودیت ایجاد نمی کنه. همیشه محدودیت منابع موجب میشه که بالاخره ما دست منعقب میکشیم، میگیم این سنگین تر است، این آسان تر است، این سبک تر است. کسی که توان بار برداشتن یه بار و وزن 100 کیلو رو داره، خب برای اون 95 کیلو سنگین تره، نیروی بیشتری میخواد، اما 80 کیلو رو راحت تر این وزنه رو میزند، 50 کیلو رو که یه دستم بلند میکند. اما اگر حد برای قدرت نباشه چی؟ اگر کسی قدرت بی انتها داشته باشه که دیگه محدودیتی نداره. ذات باری تعالی قدرت او هم مانند بقیه صفات او بی حد و اندازه است. لذا قدرت محدودیتی نداره برای او. ویژگی دوم علم الهی است. این احیا و زنده کردن این انسان‌ها و رسیدگی به تمام اعمال و بازگشت اعمال به انسان‌ها عجب دانش آگاهی می‌خواهد. لذا خداوند سبحان در قرآن از این علم سخن به میان می‌آورد. پس این دو ویژگی همراه و ملازم بحث معاد در قرآن کریم به چشم می‌خورد و مشاهده میشه. اینجا هم همون رو دیدید، ابتدا فرمود له ما فی السماوات و ما فی الارض، بعد فرمود یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. گستردگی علم الهی مطرح شد. خود این دو نکته که آمد، اونها که با مزاق و سیاق و آیات قرآن آشنا هستن میدونن دیگه الان زمین آماده است که خداوند از جهان آخرت بگوید. فرمود و قال الذین کفروا، گفتند اونها که کفر ورزیدند، لا تأتین الساعه، نمی آید ساعت. می دانیم کلمه از ساعه در قرآن به اصطلاح ما یعنی این واژه معنای معاد نداره، اما علم برای معاد شده. یعنی هرگاه کلمه از ساعه در قرآن شنیدید، معنای اولی یعنی قیامت، هر کجا شنیدیم در قرآن، مگر اینکه دلیلی باشد که این مراد نیست. و هلا کلمه از ساعه در قرآن به معنای معاد و قیامت است. لا تأتین از ساعه و عنده علم ساعه، صدها آیه قرآن که کلمه ساعت رو ذات باری تعالی در قیامت به کار می برد. اینها می گویند قیامت نمی آید. خیلی جالب است، این دقت بفرمود. قل، پیامبر شما به اینها بگو بلا. وقتی کلمه بلا رو می شنوید یعنی آری. خب چی ممکن تو ذهن بیاد؟ یعنی بگید قیامت نمی آید؟ آری، این تأیید میشه که قیامت نمی آید. خب اینها زیبایی های ادبی است که در کلام عرب وجود داره. حرف بلا، یعنی کلمه بلا که به اصطلاح واژه است که در پاسخ گفته میشه به معنای آری، از ویژگی هایی که دارد آری گفته می شود که نفی قبل است. الستو بربکم قالوا بلا. ببینید الستو بربکم، آیا من نیستم پروردگار شما؟ قالوا بلا، اگر این آری باشد یعنی تو پروردگار ما نیستی. یعنی معناش اینه دیگه، کلمه بلا به معنای آری واقعا هم به معنای آری است، اما در کلمه بلا ویژگی وجود دارد، آری است که نفی قبل میکند. پس الستو بربکم قالوا بلا، من پروردگار شما نیستم. آری، چیز اون نیستم قبل نفی میشه، یعنی تو پروردگار ما هستی. توجه فرمودید؟ لا تعتین از ساعه، اینها میگوین قیامت نمی آید برای ایشان. قول پیامبر بگو بله، بلا، یعنی چی؟ نمی آید. پس این واژه زیبایی داره که مثل کلمه نعم به معنای بلی و اینها نیست. به همین خاطر بزرگان و ادبای عرب میگن کلمه بلا حرف اضرابه، مثل بله، مثل ولکن، بلکه، مانند اینهاست که ما در فارسی به کار میبریم. مثلا فرض فرم قل بلا، بگو نه این چنین است، مسلم می آید و ربی، این واو واو سوگند قسم. از موضوعاتی که خداوند در مورد اون در قرآن بارها سوگند یاد می کند مبحث قیامت هست. ای و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن، سوگند به قیامت، مبعوث می شوید، برانگیخته می شوید و چنین و چنان. بگو پیامبر بلا، قطعا ساعت می آید و ربی، سوگند به پروردگارم که ساعت می آید و قیامت محقق می شود. قل بلا و ربی لتأتینکم عالم الغیب، هر آینه قطعا ساعت می آید و خداوند ساعت رو می آورد و قیامت رو حاضر می کند. عالم الغیب خیلی زیباست، یعنی به دلیل این که مبحث قیامت یه تناسب با جهان غیب دارد، اساساً از مصادیق غیب قیامت، یعنی اون که شهود نیست، حس نیست، برای ما محسوس نیست. به دلیل این معنا خداوند اشاره به این میکند، قیامت می آید، ساعت می آید، می آورد ساعت را، عالم غیب می آورد، خداوندی که تمام نهان و غیب پیش روی اوست. در تقسیمات قرآن میبینیم، ما میگیم ما یه عالم غیب داریم، یه عالم شهود داریم. عالم شهود یعنی عالم حس، لمس، درک، ادراک، چه لمس کردن ظاهری چه لمس کردن فکری، این میشه عالم شهود برای ما. عالم غیب آنی که از حس ما غایب است، گاه از ذهن ما غایب است، از فکر ما فراتر است، هر دو مصادیق عالم غیبند. فرمود خداوندی که عالم غیب است و اون غیب نهان و اون قیامت در نزد اوست می آورد. حالا دقت فرمود، خیلی زیباست، لا یعزب عنه، اشاره کردیم اینجا حاجت به اینه که بحث چی مطرح بشه؟ قوت علم الهی. لا یعزب، کلمه یعزب همین اخیراً خدمت دوستان عرض می کردیم که یعزب از ماده عذب و عذوبه می آید، همین اصطلاحی که به کار میبرن دوستان که اونها که همسر اختیار نکردن، زن مرد، به اینها میگن عرض به خدمتون، اینها عذبند و عذوبت دارن، همینه. منتها عین ز دالزال نیست، رزه. عذوبه به این معنا به معنای دوری، مخفی بودن است در لغت. حالا چرا به این حضرات میگن عذب؟ چون اینها دورند از جنس مخالف، چون اینها همسر ندارن، نزدیک نیستن، لذتشون عذب گفته میشه. حالا واژه را دقت کنید، لا یعزب عن، پس چی معنا میشه؟ دور نیست، مخفی نیست از خداوند. مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، مثقال ذره. چون ذره رو دیگه نهایتاً چیزی که تو ذهنمون زود میاد همون ذراتی است که به طرف خورشید از درون این تاریکی اتاق دارن حرکت میکنن میرن، میلیارد ها میلیارد رو تو چند متر مکعبش میتونید اینا رو مثلا تصور کنید، اندازه گیری کنید. اینا دارن حرکت میکنن، این ذرات. حالا از یه ذره شما مثقال و ذرتن. اگر بتوانید مثقالی از ذره، یعنی یه واحد ناچیز ناچیز از این ذره رو در نظر بگیرید، از علم الهی به هیچ وجه من الوجوه کوچکترین جزء ذره هم برون نیست. یعنی این ذره قابل تجزیه است. اگر این ذره را بشکافید و به صدها ذره خردتر از خودش تقسیم کنید، باز از علم الهی به در نیست. الله اکبر. این دیگه این نیست که عزیزان شما با مقیاس های موجود بخواییم بسنجیم. این بحث این نیست که اندازه‌گیری میکرونی بکنیم. نه، این نیست. خیلی خردتر و ریزتر از اون خداوند داره مطرح میکنن. ما مقیاسی برای سنجش آنچه واحد سنجش آن رو در اینجا حضرت باری تعالی مثقال ذره مطرح میکنه نداریم. ما نداریم چنین چیزی رو. هیچ پنهان نیست از علم الهی. ولو مثقال ذره در آسمان ها و در زمین از تمام اعمال وجود به هستی به انسان ها. لا یعذب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. حالا الله اکبر، باز اینجا سنگین تر میشه قصه. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. دیگه اینجا دوستان اهل فیزیک باید به صحنه بیان. بعد اینها بیان بگیم ما بالاخره اگر ما اتم رو بررسی کنیم، اگر ما یونها رو بررسی کنیم، کوچکتر از اتم رو، کوارک رو چی رو بررسی کنیم، کدوم ذره رو میتوانید شما بگید کوچکترین ذره شناخته شده در دانش بشری است؟ ولا اصغر من ذلک، از اون مثقال ذره کوچکتر هم که باشد، ولا اکبر یا بزرگتر از اون باشد، الا فی کتاب مبین، نیست مگر در کتاب مبین الهی است. کتاب مبین همیشه در قرآن اصطلاحی است برای علم حضرت باری تعالی، نیست مگر در کتاب ثابت علم خداوندی، مجموعه هر اون چه سر میزند در این وجود، تمام این حوادث و اتفاقات، هر چه در محدوده زندگی انسان است، تمام اون چه از انسان ها صادر می شود، تمام این پدیده های وجود نیست الا آن که علم اون در کتاب مبین الهی و در علم خداوند موجود و مسلم است، برای اون که چنین عالمی محقق شود. حالا دقت بفرمایید، من اینو بگم و میخوام یه بحث جدی رو اینجا خدمت دوستان با حوصله و تفصیل بگم، ولی این که آیات بیشتری رو هم نتونیم تفصیل کنیم امشب. دقت بفرمایید. فرمود کافران میگویند که قیامت نمی آید، ساعتی نیست، جهان دیگری وجود ندارد. فرمود به خدا سوگند وجود دارد. یعنی ابتداعا بحث چی شد؟ بحث قسم شد. چرا؟ چون بحث انکاره. اینا دارن میگن نیست، اینها دارن انکار قیامت میکنند. در مقابل این انکار از جهت حقوقی و قضایی دو رویه وجود داره. بالاخره ما وقتی میخوایم چیزی رو ثابت کنیم، یا باید شاهد و بیانه و دلیل بیاریم، یا باید به اصطلاح قسم بخوریم. یعنی یه نوبت به ما یه وقتی میرسه که قاضی میگه حالا تو قسم بخور. یعنی بحث انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، وقتی که آقا اومد ادعا کرد علیه ما، ادعا اون به جایی نرسید، نوبت چیست؟ نوبت این که قاضی من میگه خب حالا تو قسم بخور که ادعای این باطل است، منم قسم میخورم. اینا یه ادعایی کردن پیامبر، ادعای اینها باطل و تو اجازه داری. خداوند به وجود نازنین نبی مکرم خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی این رخصت رو میده که برای اثبات این مسئله به خود ذات زلجلال قسم یاد کند. قل بلا و ربی، بگو به پروردگارم، به الله قسم، به ربم قسم که خواهد آمد این ساعت و قیامت. این اول با قسم و سوگند گفته شد. حالا به دنبال این نوبت چیه؟ بعد از اینکه قسم و به اصطلاح سوگند گفته شد، منتظریم که برهان بین دلیل به صحنه بیاید، که این ادعا هم با قسم ثابت شود هم با دلیل ثابت شود. به دنبال اون فرمود لتأتینکم عالم الغیب، اون خدای عالم غیب می آورد این ساعت رو و این ساعت برای شما می آید. اون عالم غیبی که از او هیچ مثقال ذره‌ای و کمتر از اون و بیشتر از اون در تمام وجود غائب است. یعنی مشکلی ندارد خداوند برای آوردن به صحنه قیامت و شما رو به صحنه آوردن، داوری در اون عالم کردن، تمام مایه‌های علمی و قدرت برای ذات او وجود دارد. حالا از اینجا اون قسمت که عرض کردم شروع میشه. لیجزی الذین آمنو، مثل اینکه سوال میشه. خب خداوند که قیامت را میآورد، علت حضور قیامت چیست؟ چرا خداوند این ساعت رو میاره؟ اساسا وجود قیامت، فلسفه حضوری و وجودی قیامت چیست در زندگی انسان ها؟ از اینجا میشه گفت بحث استدلال شروع میشه، بحث برهان شروع میشه. لیجزی الذین آمنو و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة و رزق کریم و الذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجس علیم. این میشه استدلالش که الان توضیح میدم و باز میکنم خدمت دوست. پس بنابراین خداوند از اینجا در صدد چرایی وقوع قیامت و ساعت است. فرمود لیجزیه، این لام لام تعلیله در کلام عرب، لام علت، یعنی چرا قیامت محقق می شود؟ به این علت. دقیقا میتونید لیجزیه یعنی به علت آن که خدا جزا و پاداش دهند اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. چه جزایی؟ که اولئک لهم مغفرتون به رزق کریم، از آن ایشان است مغفرت و رزق کریم حضرت باری تعالی. و اونها که سعوا فی آیاتنا معاجزین، حالا لفظی میگم الان، اونها که شتافتند و به شدت کوشیدند در اینکه آیات الهی رو به زیر بکشند و به عجز وادار کنند، اولئک لهم عذاب من رجز علیم، عذاب علیم الهی هم در انتظار اونهاست. حالا واجگان رو بیشتر توضیح خواهم داد. دقت بفرمایید عزیزان. همینطور که عرض کردم در آیات شریفه قرآن در مورد معاد، شما گاه همین است که سوگند یاد میشه در موضع مقابله با گفتار منکران، خداوند به سوگند و قسم قیامت رو ثابت میکند. راه دوم استدلال و برهان است. در مجموعه آیات شریفه قرآن که نگاه میکنیم، شاید میتوان گفت مثلا در 12 عنوان رو میتونیم پیدا کنیم که در قرآن اینها براهین حضور معاد معرفی میشه. حالا هر کدام از اینها یک طور و تفصیلی داره به اصطلاح خودمون، اما اگر اجازه بفرمایید من یه 7-8 تا از اینها رو سریع خدمت دوستان یه اشارتی بکنم مفیده، یه بسته اینها رو در ذهنمون از آیات شریفه قرآن در نظر داشته باشید. شاید بتوان گفت اولین بحثی که ما در مورد معاد و چرایی تحقق معاد و فلسفه قیامت در قرآن میبینیم خود توحیده. یعنی اصلا قیامت باید باشد به دلیل توحید ذات باری تعالی. خود حقیقت توحید لا اله الا هو، لا اله الا الله، اختصا میکند که این الوهیت، این پرستش و این مقام شامخ ذات باری تعالی با تمام این عظمتی که در مقام الوهیت او و در مقام خالقیت اوست و تمام وحدت و یگانگی او، به این عالم کوچک منحصر دنیا خلاصه نشود. در میان موجودات اون موجودی که بیشترین سهم را از بندگی و عبادت خدا دارد کدام موجود است؟ انسان. به دلیلی که نوع عبادتش عبادت اختیاری است. یعنی یه انسان، بگید یه علی ابن ابی طالب، یه حسین ابن علی، یه وجود مبارک موسی بن جعفر رو وقتی نگاه میکنید که حلیف سجدت طویله، انسان بزرگواری که العبد صالح نامیده میشه، بندگی و عبادت اون رو که نگاه میکنید بر هزاران هزار ملک برتری و رجحان داره. به دلیل این که عبادت او عبادت انتخابی، معرفتی، گزینشی و اختیاری است، تسخیری نیست، قهری نیست، قابل مقایسه نیست با عبادت موجودات دیگر و جایگاه‌های اونها. التفات می‌فرمایید. این توحید عظیم برای این انسان در دنیا کفایت نمی‌کند. یعنی سهمیه انسان از پرستش خداوند 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال هیچ چیز نیست. در این کارگاه عظیم توحید 50 سال کسی بخواد با این حقیقت توحیدی آشنا بشه و زندگی کنه، این کفایت نمی کنه. عظمت توحید این نیست که ما تو دنیا میبینیم. خوب دقت کنید، حقیقت توحید عزیزان جای دیگری مشخص میشه. اون سر لا اله الا الله و توکل علی الحی الذی لا یموت، اون سر حقیقی الله لا اله الا هو الحی القیوم، در انتظار شکوفایی اون باید در یه افقهای جدیدتری باشیم که این غبار توش نباشه و اون در این دنیا دست نمیدهد. لذا الله لا اله الا هو آیه 87 سوره مبارکه نساء، اینو میگیم برهان توحید در اقامه قیامت. الله لا اله الا هو، خب نیست معبودی جز او، سریعا لیجمعنکم الى یوم القیامه. این الله لا اله الا هو اختصام میکند که شما را در قیامت جمعتون کند. الى یوم القیامه لا ریب فیه، در عالم قیامتی که هیچ تردیدی در حضور اون نیست. و من اصدق من الله حدیثا، و کی صادق تر از خداوند؟ یعنی دقیقا به دنبال توحید خداوند چی رو مطرح میکنند؟ بحث معاد رو مطرح میکنند. این برهان توحیده که من یه خلاصه‌ای و اشاره‌ای به اون داشتم خدمت دوست. برهان دومی که در قرآن در مورد علت وجود قیامت و فلسفه قیامت میبینیم برهان فطرت است. برهان فطرت. برهان فطرت چیست؟ اینی که خیلی ساده عرض کنم، فطرت از ماده فطره، یعنی خلقه. یعنی این برهان یه چیزیست که در خلق و در وجود انسان قرار داده شده است. چه چیزی؟ از نشانهای این برهان فطرت که از وجود خودمون نگاه میکنیم بعد لازم میاد قطعا قیامت باشد اینه که اون روز اول ابلیس رو کرد با آدم، هنگامی که خواست آدم را بلغزاند یه نگاهی به قیافه آدم و شناختی که با آدم داشت، یه نگاهی با آدم کرد و گفت هل ادلکم علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. آقای آدم، ما شما و سکار خانم را مایلید که راهنمایی کنیم به یه درختی که اگر از میوه اون بخورید بعد دیگه همیشه جاودان میشید، خلود پیدا میکنید؟ علامت سوال. یعنی چه؟ از کجا ابلیس این رو دانست؟ این چطور بود؟ چنین نکته‌ای؟ و چی شد که این نکته برای آدم جذاب و جالب بود؟ وقتی که این چیز این نکته رو شنید سریعا شتافت، فاکل منها، خوردند و استفاده کردند و بعد اونگاه دیدن که چه اتفاقاتی پیش آمد. و سب نکته همینجاست که خداوند در خلق، در فطر و در آفرینش آدم و حوا و تمام فرزندان او بنی آدم، تک تک عزیزان حاضر در انجمن، تمام 6 میلیارد انسان روی زمین، زن و مردمون عزیزان، در فطر و در وجود ما یه حسیست، یه حالیست، یه غریزه‌ایست بفرمایید، یه فطرتیست دقیق‌تر به نام فطرت بقا، جاودانگی، میل به خلود. تمام انسان‌ها دوست دارن همیشه باشن، مگر اینکه امور براشون موافق طبعشون نباشد و الا زمزمه همه اینها این است که خوش است اوم، دریغا که جاودانی نیست. این میل به بقا و جاودانگی و خلود اینه که انسان رو روی زمین نگه داشته، به الا نسل انسان منقرض میشد، فرد انسان منقرض میشد. در وجود تمام انسان ها این میل هست، تا که آدم شنید که این میوه را اگر بخورد همیشه میماند، همین رو ما میخواییم. اتفاقا ما در انتظار بودیم سفارش همین رو بدیم، ما همین میوه رو میخواییم. شروع کردن بخوردن به عشق این که بماند. حالا این که دیگه ما بگیم این درخت، درخت انگور بوده یا درخت سیب بوده یا درخت ارگندم بوده به تعبیر مسیحیان، دیگه اینها رو گفتیم خدمت دوستان، اهمیتی نداره. اونی که مهمه درخت خلود قرآن میگه، یه چیزی که گفت اگر بخورید میمانید. این نکته مهم بود در این ماجرا. در وجود انسانها و فطرت آدمیان عزیزان میل به خلود و جاودانگی است. و حال این که بهشت رضا گواهی میدهد که هیچ انسانی اهل خلود و جاودانگی نیست، هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. پس چی میشه این غریزه؟ آیا این غریزه، آیا این میل در وجود انسان میل عبث و بیهوده و لغوی اشتباهی خدا تو وجود انسان گذاشته هست؟ هیچ چیز اشتباه تو وجود انسان نیست، نه در جسم او نه در جان او.
اگر شما آتش دارید، بیرون آب رو خدا قرار داده است. هر میلی که در وجود شماست و در فطرت شما قرار داده شده است، راه اقناع و ارضای بیرونی اون رو خدا در آفرینش قرار داده دقیقا. حالا این حسی که در وجود ماست، این خلود و جاودانگی کجا اقناع می شود؟ اقناع می شود، ارضا می شود، می رسیم به اون، اما نه در این فضای بسته امروز، بلکه در فضایی که وننشئکم فی ما لا تعلمون، در یه فضایی که علم به اون نداریم، اما هم فیها خالدون، جاودان، باقی، بدون زوال. تمام اون میل جاودانگی رو خداوند به انسان ها میدهد و اقناع و ارضا میشه. اینو میگن برهان فطرت. این یکی از اجزاء برهان فطرت است که این رو بارها میبینید. به عنوان نمونه ببینید در آیین 35 سوره مبارکه کهف، ماجرای اون دوتا دوست همسایه و اون دو باقی که داشتن، دو باقی خیلی، یک کسی باقش خیلی کار کرده بود و خیلی هنری و زیبا و عالی، و دخل جنته و ظالمان لنفسه، وارد باقش شد، حالی که داشت به خودش ظلم میکرد، گفت قال ما ظنوا ان تبید هذه ابدا، من گمان نمی کنم اصلا هیچگاه این باق زوال ندارد، جاودانه است این باغ من. یحسب ان ماله اخلده. قرآن میگه بعضی از انسان ها گمان میکنن که چی؟ ثروت عامل خلوده. خلود هست در وجودشون. حالا عاملشون ممکنه از ثروت بدونن، عاملشون از نمیدونم تلاششون بدونن، از علمشون بدونن، اما در وجود انسان فطرت خلود و جاودانگی است. این رو خدا قرار داده است که در جای خودش، در عالم خودش اقناع و ارضا شود. این برهان فطرت. سوم، برهان هدفمندی و حرکت مستمر. هدفمندی و حرکت مستمر. هر پدیده‌ای رو که در وجود و آفرینش خداوند قرار داده است ساکن نیست عزیزان. هیچ پدیده‌ای در خلقت ایستا نیست. تمام پدیده‌های خلقت در حال حرکت، از اون حالت قوه به فعل میرسن، از حالت تحول به قرار میرسن. این تغییر، تغییر در ذات آفرینش خداوند قرار داده است. حرکت، حرکت رو در ذات خلقت به وجود ذات باری تعالی قرار داده است. من جمله انسان، ان الى ربکل منتها، الى الله تسیر امور، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا ملاقی. ای انسان، تو لحظه به لحظه در حال حرکتی، این جان و روح تو آن به آن در حال حرکت، تا میرسی به یه قله ای که دیگه ثبات پیدا میکنی. نام اون چیست؟ لقاء الله، یا عالم قیامت. بعد میشه ان الی ربک المنتها رو بگید، الى ربك يوم اذن المستقر. عالم قیامت میشه چی؟ میشه عالم به پایان رسیدن این سیر و حرکت. تمام وجود در حال حرکت عزیزان، لحظه به لحظه. من جمله انسان در حال حرکت، میرود میرود تا به اون قرار برسه. این برهان حرکت، یعنی برهان هدفمندی و حرکت مستمر که لازمه اون وجود عالمی است که این حرکت به انتها و به اون قرار و ثبات میرسد. سوم، البته اینا رو من دارم میگم و هر کدام از اینها خودش یه محفل و یه بحث مستقلی رو میطلبد. چهارم، برهان حکمت و احتراز و جلوگیری از عبث و بیهودگی. اینو خیلی آشنایی دیگه، آیه براتون روشنه دیگه، آیه 115 سوره مبارکه مؤمنون. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا گمان میکنید این آفرینش رو ما عبث آفریدیم و شما به سوی ما باز نمیگردید؟ یعنی چه؟ یعنی اگر نمیبود رجوع الالله و عالم قیامت، این خلقت میشد چی؟ عبث. عبث یعنی چی؟ یعنی کار بیهوده، کاری که اولش بد نیست اما پایانی نداره. اگر خداوند جهان قیامت رو قرار نمیداد، اصلا علت وجود قیامت حکمت الهی و احتراز از عبثه. یعنی این دنیا بدون قیامت همان ابیات خیام میشه که گاه خدمت دوستان خوانده ایم، انسان فکر میکند باید بگرد جا میز که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر برجبین میزندش، براش تبارک الله میگه، براش چنین و چنان میگه، این کوزگر در چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. این میناگر دقیق اومده ساخته با این شکل زیبا این وجود را، این کوزه زیبا را، این از جام و تنگ بلورین عالی و عرض به خدمت و بارفتن رو میزند میکوبد، میزند میکوبد، باز میسازد، باز میزند میکوبد. عبث، بیهوده. افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ آیا شما تمام این بودجه‌ای که صرف شده در وجود تک تک شما قبل از این که بیاید، بعد که اومدید، فکر میکنید تمام این بودجه و سرمایه لغوه، عبثه؟ نه، تمام این بودجه باید به بار بنشیند، باید تازه به دنبال اون بیاد. عوالم بعدی شما، جهانهای بعدی شما تا این دنیا معنی دار باشد، این مقدمه بخوره به کتاب زندگی شما و معنا پیدا کند. برهان حکمت به احتراز از عبث. پنجم، برهان رحمت. چقدر لطیفه این معنا. آیا رحمت خداوند چه مقدار است؟ حدی برای رحمت خدا وجود دارد؟ ان ربک واسع المغفره. غفران الهی وسیع و بی انتها. رحمت خداوند بی انتها. برهان رحمت یعنی وجود رحمت واسعی الهی اقتضا می کند که خداوند این رحمتی که با این وسعت قرار داده است، اگر شما اومدید این رحمت رو تخصیصش دادید، گفتید رحمت خدا مال یه عالمی است به نام دنیا و در این عالم شامل حال انسان میشه، با رحمت خداوندی سازگاری نداره. رحمت خدا میشه ناقص، میشه محدود. وسعت رحمت الهی اقتضا میکند، خیلی لطیفه این اگر دقت کنید، که عالمی باشد که حقیقت این رحمت از اینه که الان تو این دنیا انسان ها حس میکنند، با این محدوده رحمتی که میبینند چهره حقیقی اون رحمت دیده بشه. بقول رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. اون خیر الراحمین خودشو نشان بده، اون ارحم الراحمین خودشو نشان بده. باید عالم دیگه باشه. تو این دنیا ما رحمت خدا را کم میبینیم. ببینید چقدر زیبا ذات حق این رو میفرماید. سوره مبارکه انعام آیه 12، کتب علی نفسه الرحمه. خداوند رحمت را بر حضرت خود واجب کرده است. کتب علی نفسه الرحمه و انت من لیجمعنکم الی یوم القیامه. اما حقیقت این رحمت را کجا می چشید؟ وقتی عالمی به نام عالم قیامت باشه که این حجاب ها پرده ها به کناری میره، تازه اون موقع می فهمید ارحم الراحمین یعنی چه، خیر الراحمین یعنی چه. و الا اگر اون عالم نباشه که رحمت خدا تجلی کنه، رحمت خدا میشه محدود و ناقص در این دنیا برای انسان ها. لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیه الذین خسروا انفسهم لا یؤمنون. اونها که نفسشون رو به باد دادن تو این دنیا که ایمان به این مسائل ندارند. ششم، خیلی محکم و قوی، برهان حقیقت. یه نگاهی به اطراف خودتون بکنید. گاهی برای اهل دل و نظر کار به اونجا میرسد که همیشه گفتیم زیر لب زمزمه میکنن، جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف میشکند بازار. پیشخوانهای کتاب رو نگاه میکنید، ذهنیات مردم رو نگاه میکنید، شرق و غرب رو میبینید، این بتکده رو کنار این معبد میبینید، نمیدانم مدعیانی رو میبینید که اینها هیچ بهره ای از حق در کلامشون نیست، ظاهر آراسته، دفتر و دستک و جذب انسانها، الله اکبر، فضای زندگی بشر رو میبینید، مشوب، غبارآلود، هر باطلی کنار حق داره عرضه میکند متاع خودش رو، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این، گروهی آن بسندند، هر چه بخوای تو دنیا باطل در کنار حق دیده میشه، باطل در کنار حق دیده میشه. الله اکبر. شما چقدر اسم، چقدر مرام، چقدر مکتب، چقدر مذهب تو دنیا میبینید؟ و مگر چقدر اینها حق محضند؟ اینه که نبی مکرم فرمود امت من متفرق میشد بر 73 فرقه. 73 گروه میشن، بعد جنگ 72 ملت، حالا یکش استثنا میکنه حافظ، علتش مشخصه، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت، راه افسانه زدن. این اختلاف ها برای چیست؟ برای اینکه حق و باطل در دنیا چی شدن؟ ممزوج میشن. این یاد یه مقداری حرفای ویترینی بزک کرده میگوید، یه گروهی به طرفش میرن. او یه کسی مشکلات اقتصادی جامعه رو میفهمد، از این طریق جذب میکند. مشکلات فکری از این طریق جلب میکند. نیازهای انسانها رو میبینید، از این طریق جلب میکنند. نتیجه این میشه که نگاه میکنید میبینید یا للعجب، چه اوضاع پراکنده است، چه آشفته بازاری است. گفت چه بازار مکاره است که هر کسی که متاع خودش رو اینجا آورده است، بساط کرده داره عرضه میکند. در این دنیا متاسفانه حق فراگیری و چهره عیان خودش را عزیزان نمیتواند نشان بدهد. برهان حقیقت اینه که بر خدا لازم است عالمی را اقامه کند که دیگه در اون عالم باطلی وجود نداشته باشد، و این کار رو ذات حق واجب است بفرماید و انجام میدهد. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. آیه 25 سوره مبارکه نور. آن روز و در اون عالم حق کاملا آشکار میشه، دیگه هیچ باطلی نیست، هیچ شبهی نیست، هیچ ایرادی نیست، هیچ الله اکبر چی. من نمیخوام دیگه بیش از این بهیستم در هر کدام از اینها خدمت دوست. چه قوقا بازاریست در این دنیا، مخصوصا با این اوضاع احوال زندگی امروز ما، با این امکاناتی که شما در دنیای ارتباطات دارید. هر کسی برای خودش یه دفتر دستکی دارد. گاهی بعد از این افکار و عقاید اونچنان واقعا فکاهی است که دیگه عرض به خدمتون واقعا اهل خرد متحیر میمانند که چطور میشه گروهی هم جذب میشن در این حال با همه این اباطیل. عالمی میآید که خداوند رونق حق را نشان میدهد، هیچ باطلی نمیماند، به معنای واقعی زهق الباطل خواهد شد و حق میآید فیاگیر، و این لازمه بر خداوند که این حق مبین رو نشان بدهد. میشه برهان حق. والله یغزی بالحق. یه وقتی بود بیاد که حق تمام فضا رو پر کنند و چیز دیگری نباشه. اینجا چند تا؟ شش برهان. هفتم و هشتم رو هشت تا بگم بس خدمت دوستان. هفتم، برهان تجرد و بقاء روح. بگیم بقاء روح بهتره. برهان بقاء روح یعنی میدانیم انسان ترکیبی است از جسم و روح. جنس انسان جسمش از یه سنخ است، اما روح ما از سنخ جسم ما نیست. قاعدتا نظر این است، یعنی جسم ما جسم مادی است، از عناصر این خاک، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم. از این خاک شما را آفریدیم، میرید تو خاک فرو میرید، بعد به وقتش از خاک بیرون میکشیم شما رو. بله، اما روح ما که اینطوری نیست. ثم انشأناه خلقا آخر. این روح یه جنس دیگه ایه که خدا میدهد به این جسم، و این روح با این جسم پریشب میگفتیم ولوج میکند، میشه ولوج روح در بدن. روح یه جنس دیگه ایست، اون جنس عالم امری دارد. الا له الخلق و الامر. خدا یه عالم خلق داره، یه عالم امر داره. عالم خلق همین عالم ماده و خصوصیات و همین فساد و تباهی و تغییر و تحول، اما عالم امر و ما امرنا الا واحده. عالم امر یه عالم بسیط، یه عالم واحد بدون این دغدغه ها و تغییرها. روح از اون عالمه که خدا با این جسم و این عالم ترکیبش میکنه. به همین خاطر روح ما عزیزان، جسم و روح ما، روح وقتی ایجاد میشه دیگه فنا نابودی نیستی روح ما نداره. میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. گمان نکنید که اینا که در راه خدا کشته شدن اینا مردن. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون. نگید به اونهایی که کشته شدن در راه خدا مرده، اینا نمردن، حالی که ما بدنهاشون خودمون چار کردیم تو قطعه شهدا زیر خاک گذاردیم. قرآن میگه اینا زنده هست. خب چی اینها زنده هست؟ روح اینها زنده هست. چون روح که نمیمیره. میگید پس چرا شهدا رو میگه؟ چون در مورد شهدا این گمان زنی در ذهنم دیدی این جوان 20 سال بیشتر سن داشتش، چی از بین رفت؟ این 30 سال سن داشته بود، چطوری از بین رفت؟ کشته شد تموم. به دلیل اینکه در اینجا علامت سوال بیشتره و انسان‌ها بیشتر حسش میکنن، در مورد شهدا میگه و اون هم به ادامه آیه که ان در بهم یرزقون، اینها در نزد پروردگارشون مرزوقند و بهره و الا همه. ولا تقولو، نگید برای هر کسی که مرد که این مرده است، تمام انسان ها نمیمیرن. چون روح انسان عزیزان بعد از مرگ چی داره؟ دوام و حیات دارد، ادامه میدهد زندگی خودش رو و باقی است. خب اگر روح باقی است تو این عالم که امکانش نیست، تناسخ هم که باطله که روح برگرده مجدد بره تو بدن یک نوزاد یا یه حیوان یا یه سنگ و چوبی مجدد زندگی کند. پس این روح می رود به جهانهای بعدی، میره به عوالم بعدی و سرکشی می کند در اون عوالم بعدی. برهان هشتم اینی که الان تو بحث داریم می خونیم خدمت دوستان، رسیدیم به اول بحث. لیجزی الذین، تا آن که جزا دهد. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة و رزق کریم. اسم این برهان هست برهان عدالت، برهان عدالت. من میخواستم این رو هم بگم که این هشت دلیل رو تمام کنم خدمت دوستان، اما با توجه به چند دقیقه که میخوام تذکر بدم به مناسبت روز، لذا این رو میگذاریم توضیح بیشتر این رو برای فردا شب که این برهان عدالت با آیه شریفه جمع اون چیست که خدمت دوستان گفته خواهد شد. خداوند الهامون به حقایق و نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.